أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام و همه گذشتگان زبل حقوق پدر مادرمان معلمان و اساتیدمون الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 511. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. خدا در این سوره یک صلح رو به عنوان عملیات فتح المبین ازش یاد میکنه. خیلی تعبیر عجیبی است از فضای این سوره که حالا فضای این سوره رو یه مقداری جلسه گذشته عرض شد که کلید واژه هایی از تو خود این سوره رو عرض کردیم که بحث یک بی‌اعتمادیه که داره در قلب مؤمنین نسبت به پیغمبر موج میزنه، در قلب عده‌ای نسبت به پیامبر، و ظاهرا مؤمنین اینجا دو دسته میشن. یه سری مؤمنینی که خدا آرامش رو نسبت به وعده های خودش در دل اینها قرار میده و یه عده دیگه ای که شاید اسم اینها رو در ادبیات دینی منافقین میشه گذاشت، که اینها دلشون همراه با وعده های الهی حرکت نمی کنه. البته این نکته قابل توجهی است که یک موقع شما ببینید نامگذاری قرآنی این قضیه هست، قرآن رو چه کسایی چه نامهایی میگذاره. یک موقع هست که برخورد مؤمنین و نامگذاری هایی که مؤمنین باید بکنن چی هست. اینا دوتاست. این رفتار در رفتار پیغمبر هم رفتار دوگانه ای هست. یعنی شما یک موقعی پیغمبر نمیان به صراحت یک عده رو به نام منافقین ازشون یاد بکنه، و حالا که قرآن چنین معرفتی رو معرفت منافقین یاد میکنه، چنین گرایشی رو گرایش منافقین یاد میکنه. ببینید خیلی وقت ممکنه ماها یا تو امثال ماها یا کسای دیگه واقعا چیزهایی در دل آدمها بگذره به جهت ایمانی دینی که با شاخصهای منافقین برابری میکنه. یعنی ایمانهایی که وارد دل نشده، در منطقه زبان باقی مونده، طرف اعتماد نمیکنه به وعده، چه نمیکنه، پاکار دین وای نمیسه، اینا نمیسه دیگه. حالا یه طیفی از بحث نفاق رو بالاخره شامل میشه، از طیف نفاق به معنای سطح پایین ترش تا ممکنه بره تو سطوح عالی واقعا نفاق، تا بره تا اینکه واقعا به عنوان منافقین خارج نشین در حقیقت که تو سوره مبارکه نساء یه عده رو یاد میکنه ازشون به عنوان منافقین رسمی منافقین. این یه طیفی از بحث منافقین ما داریم، اینا ممکنه واقعا شامل چنین معرفتی بشه و چنین معرفتی رو باید گفت در ناحیه معارف، معارف قرآنی اینا رو ابراز میکنن. خیلی وقتا این منافقین میبینید که تو همین آیه 6 میبینید که منافع مشترک پیدا میکنن با مشرکین و مشرکات، یعنی یک پیوند نفاق و شرک رو شما تو قرآن به خصوص از سال پنجم به بعد میبینید. سال پنجم بعد، یعنی بعد از احزاب و بعد از همین حدیبیه، میبینید که تا قبلش اینجوری انقدر همراهی ندارن با هم دیگه، تعبیر منافقین مشرکین. مثلا تو این سوره مبارکه فت با اینکه علی‌القاعده هیچ بحثی از مشرکین نیست اصلا، میخواد مثلا الان مشرکین رو مثلا یاد بکنه الا اینکه میخواد بگه جلوی شما رو گرفتن مثلا نیومدن مکه، نذاشتن بیاد مکه مثلا مشرکین کفار. ولی اینجا یهو میبینید بحث مشرکین کنار منافقین یاد میکنه، این همون عبارت قرآنی است که کلا از سال پنج به بعد شما تو قرآن میشنوید که اینو داره منافع مشترک و فکر مشترک، یعنی گاهی اوقات بازی در زمین حریفه به عبارتی، یعنی کاری داره میکنه خود همین این تفکر، کاری داره میکنه که بازی تو زمین دشمنه، اولا بازی تو زمین حریفه. لازم ببینید که این عبارت ها رو شما خیلی وقت تو قرآن اینجوریشو دارید. این یک بحث، دقت فرمایید، یک بحث یعنی اینی که ما شاخص های بحث منافقین رو واقعا باید داشته باشیم و بگیم، باید هم داشته باشیم هم بگیم شاخص های بحث منافقین که جامعه توهی نشه از این بحث معارف. الان هم که روزگاریه که کلن همه فرهنگ رو و معارف رو کلن گذاشتن کنار، نوبت یه چیزی دیگه شده انگار، یعنی نه الان شده یا مثلا توی انتخابات، نه کلن مقوله فرهنگ مقوله بسیار مهجوری شده که ما معارفمون اینها که دینمون اصلا انقلابمون اصلا بر پایه همین حرف هاست، بر پایه همین جور حرفایی بوده. ما اینا موقع دیگه داره واقعا به باد فراموشی سپرده میشه. اینا رو باید شناخت و گفت هر دوتاش. این یه بحثه، ولی یه بحث دیگه این است که آیا پیغمبر خدا خودشون عده‌ای رو انگشت می‌ذاشتن روشون بگن که اینها الان منافقی، تویی که ایمان در قلبت وارد، مثلا تو منافقی الان، تو یکی هم که اینجوری، تو هم منافقی، تو اینجوری منافق. این آیا این رفتار از پیغمبر هم صورت می‌گرفته، از پیغمبر این رفتار صورت نمی‌گرفته؟ این رفتار صورت نمی‌گرفته. شاخص دادن قرآنی این شیئون و این یه حرفیه، اینی که بیایم بگردیم و بگیم که شماها با این تفکر منافقی، عملا جامعه رو تبدیل به منافق مؤمن، مؤمن منافق، اینجوری این تقسیم های این مدلی و یه عده این کار رو انجام بدن تو سطح جامعه، این یه حرف دیگه ایه. ما اولیش رو داریم به شدت از قرآن، یعنی اولیش به شدت تو قرآن یاد میشه و معارف و شاخصاش گفته میشه، ولی دومیش رو نداریم به این صورت. خود برخورد پیغمبر، اون موقعی که راجع برخورد پیغمبر راجع این پدیده یه موقعی صحبت میکردن، پدیده منافقین، که قرآن دارد که وغلظ علیهم، جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، درسته با کفار و منافقین برخورد بکن و سخت هم برخورد کن. خب شما الان برخورد پیغمبر با کفار مشخصه چیه؟ مشخص هم بوده چیه؟ همین جنگا بوده و اینها. برخورد سخت پیغمبر با منافقین یا این دستور انجام داده یا نداده؟ بگیم نداده که پیغمبر فقط دستور خدا رو انجام نداده، فقط نمیشه بگه انجام نداده، فقط داده. این برخورد سختش با منافقین کجا دیده میشه؟ برخورد با کفار فرق داره با برخورد نوعی از تفکر که امروز ما حتی ممکنه ازش به عنوان سلیقه هم یاد بکنیم، بگیم یک سلیقه سیاسیه، ولی واقعا با شاخصهای نفاق سازگاره. همین این که به نام سلیقه سیاسی ممکنه مطرح باشه که با این شاخصها همراه باشه، ولی برخورد سفت و قرص پیغمبر نسبت به چیز، یک برخورد به این صورت نبوده، چون که قرار نبوده که اینها به عنوان منافقین شناسایی بشن، که یعنی بگیم به پیغمبر که اینا منافقن من باید برخورد سختی باشم، اونا منافقن من برخورد سخت. چی بوده؟ برعکسش اتفاقا راهکار پیغمبر ایجاد اون وحدت امت اسلامی، این ایجاد این وحدت امت اسلامی راهکار پیغمبر بوده و فضا دادن برای این که میکروب های اگر هست این بیاد بیرون خودش نشون بده، بیاد واقعا به عنوان یه تفکری که جدی جدی با حالا مشرکین و اینها میخواد نسبت برقرار بکنه بیاد و اینو نشون بده. لذا ما هرچی اگه تو قرآن بحث منافقین کردیم به این معنا نیست که، یعنی به این معنا هست که ما منافقین رو بشناسیم و تفکر رو بشناسیم، ولی به این معنا نیست که ما شروع بکنیم بگیم آنیا کن این گروهی که الان اینا همین این منافقین هن الان و الان برخورده مثلا متناسب با خودشون هم باید باشون انجام بشه و برخورد متناسب با خودشون هم نمیدونیم چیه، فکر میکنیم برخورد متناسب باشون یعنی اینی که الان بزنی مثلا لط و پارشون بکنی. برخورد مناسب هم اینه، اون موقع فکر میکنیم که اینها دینی هم هست الان اینجور برخوردهایی که ما میخواییم بکنیم. اینها رو باید یک مقداری دقیق تر از توی قرآن و تاریخ اسلام اینها بررسی کرد. اجمالا فضای سوره فضاییست که من عرض کردم، خود آیات فضای دودلی، شک و دودلی، گمانهای بد راجع به پیغمبر، ادهی نه ادهی نسبت پیغمبر، وعده های پیغمبر، اینا گمانهای خوب دارن، ادهی ندارن، اونا شاید اسمشون منافقینه و هست تو سوره. مسئله فتح هم مشخص میشه که روی دستاوردیه که پیغمبر از این جریان صلح به دست آورده. اگر بخواید به این تیکه های بعدیش یه مقدار توجه بکنید، شما آیه 20 و اینا رو ببینید، آیه 19 20 اینا، آیه 18 شم ببینید، این بیعت رضوانیه که بیعت تحت شجره، بیعت رضوان، لقد رضی الله عن المؤمنه اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم. حالا من سر اون انزل السکینه به ما یه باز رجوع میکنم، و اثابهم فتحا قریبا، خدای فتح قریب و پیروزی نزدیک، در حقیقت خدا پیروزی نزدیکی به اینها داد، این با بیعتشون تحت شجره و اینکه خدا بالاخره اینجوری پاکار پیغمبر وایستادن، خدا به یک فتح قریبی که همون فتح خیبر بوده احتمالاً و مغانم کثیرتن یأخذونها، و ببینید یه غنیمت هایی که اینها گرفتن از تو چیز، که من یه موقع عرض کردم همین ملاک های دنیوی و همین انگیزه های دنیوی انگیزه هاییست برای مبارزه که ماها گاهی اوقات در نظر نمیره، قرآن در نظر میگیره، نهج البلاغه در نظر میگیره. وقتی که در نهج البلاغه شما دارید که میگن مجاهد، و وقتی که به مالک میگن مجاهد، و وقتی که فرستادید تو جبهه، این پشت صحنه مالی خلوف و اهلیهم رو داشته باش، پشت صحنه مالی اینو که همهم هم من واحدن فی جهاد العدو بشه، این همش هم واحد بشه تو جهاد کردن. ماها گاهی اوقات هست که چیزهای از مقوله های دنیوی رو در نظر نمیگیریم به حساب جهاد فی سبیل الله، و حالا که جهاد فی سبیل الله ایناش توشه، یعنی نمیگن که تو رو بجنگ مثلا، حالا میگه خب من برم بجنگم زن و بچه‌م تو چیز چی؟ خب زن و بچه اینا هم تو جنگ دیگه، اینا همش همینه. اینجوری که آقا جنگ نیه که شما، من اقلا میرم بجنگم، شما کرای خونه ما رو حساب کن، این عقب تو هم برم، هم مهم هم من واحدن فی جهاد العدو برم بجنگم. من نمیگم نمیرم بجنگم، ولی شما کرای خونه آخر برج ما رو حساب بکن تا من برم بجنگم. اینا چیزهاییست که گاهی اوقات در نظر نمیگیریم ماها، به حساب دین، اخلاص و فلان. ما یه موقع به دوستان میگویم، میگویم میخواید مؤسسه جهادی را بندازید، باید یه عده آدم بیارید اینجا کار بکنن. خب ما یه عده آدم بیاریم، میگویم خب یه عده آدم باید پولشون رو بدید، بیمهشون رو اضافه کنید اینا. نه اینکه پول تو دامنش بریزین آنچنان، نه، ولی خب تبدیلش میکنیم به کار دانشجویی که مثلا این آدم در به در مثلا بیاد این کار انجام بده و بعد فلان و بعد یواشوش. اینجوری که نمیمونه که، بالاخره یواشوش زن میگیره بچه دار میشه و فلان، نمیتونه اینجوری بیاد سر کار کارهای جهادی اینجوری انجام بده که. لذا اینها چیزاییست که باید تو محاسباتی که کسی داره مجاهد پروری میکنه به او بگه تو نیت فی سبیل الله فلان اینا، ولی خودش باید حواسشو به خیلی چیزا بده و انگیزه های دنیوی اینجوری رو محاسبه بکنه. تو تشویق ها و تنبیه ها این تو نهج البلاغه هست که میگن ولا یکونن المحسن و المسیء به منزلت سوا، محسن و مسیء به منزلت سوا نگیر، اینا یه جور نشن. محسن باید تشویق بشه، مسیء باید تشویق نشه، اینا باید یه جور نشه. میگن اگه این که اینجوری نشه و یا نمیشه تزهیدن لأهل الاحسان فی الاحسان و تدریبن لأهل الاساعت علی الاساعه، میشه این بیرغبت سازی محسن تو محسن بودن خودش اگه تشویق نشه. تشویق نشه میشه بیرغبت سازی محسن در محسن. کسی که درس خونه باید تشویق بشه توی مجموعه علمی، و یعنی این میشه تزهید اهل الاحسان فی الاحسان، از اون میشه تدریب اهل اساعه علی الاساعه، میشه تمرین و گستاخی اهل اساعه. میگه آه چه فرقی که من که خوبم با اونی که بده، من که قیاد نمیکنم با اونی که قیاد میکنم چه فرقی میکنم. ما این ملاحظات دنیوی رو باید خود در نظر نمیگیریم و ضربه میخوریم از در نظر نگرفتنش به نام دین. اینها هم چیزاییست که میگن به باز داره میگن که این تعدید ذوال بلاء بکن، اون کسایی که کار انجام میدن کاراشون دقیقا مورد محاسبه تو قرار داده بشه که پاداش به اندازه، پاداشها اندازه کارها، اینا رو باید محاسبات همین محاسبات دنیوی. وقتی که بحث غنیمت میشه، غنیمت خودش تو فضای دینی ما فتح دشمن، فتح یه موقع از بحث بهشت جلسه پیش عرض کردم سر همین فتح قریب، یه موقع از که همین که بالاخره شما کارتو انجام بدین میری بهشت. حالا الان نقدش بگو چیه؟ الان نقدش اینه که اخرى تحبون ها نصر من الله و فتح قریب، نقدش اینه که مغانم کثیرتن تأخذون ها، شما میزنید به خیبر یه سری غنیمت گیرتون میاد. اینم یه سری نقدیه مدلیش، یعنی ما رو هی حواله به چی نده، حواله به روز قیامت نده که ما اونجا قرار، ما وعده های والعاقبت للمتقین فقط حواله های قیامت نیست، اونجا عرض میکنید تمام پاراگراف ها والعاقبت للمتقین. اینجا با ما بگو که مثلا اگه اینجوری بشه و مغانم ها کثیرتن تأخذونها، یأخذونها، مغانم دیگه که گیر اینا میاد. بعد باز داره خدا وعد الله مغانم ها کثیرتن تأخذونها، خدا وعده میده که غنیمت گیرتون میاد. فعجل لکم هذه، این یه غنیمت رو نزدیک بهتون میده و کف ایدی الناس عنکم، و اینکه مردم به شما کاری نداشته اینم یه غنیمته، اینی که دشمن به شما کاری نداشته باشه اینم یه غنیمته. ببینید ما گاهی اوقات معارف رو یه جوری نکنید دیگه، نشه اینجور معارف رو گفت. اصلا یک غنیمتی که خدا به مؤمنین میده و جامعه مؤمنین میده، یکی از غنایمش اینه که دشمن با آدم کاری نداشته باشه. میدونید با پیمان صلح حدیبیه است که اینا در حقیقت صورت ظاهری نگید حاجا سازشکار شده، بحث داریم. ببینید آیات رو حد همه رو خوند، همه رو توضیح داد، خب همه آیات باید آیات قرآن باشه، نه اینکه برخی از آیات قرآن، نه اینکه یه عده بیان بیفتن رو این دست آیات اون ور رو بذارن کنار، نه یه عده بیفتن رو اون دست آیات این طرف رو بذارن کنار. اینا دیگه میشه اصلا اینا دیگه آیه نیست، اصلا اینا دیگه انگار آیات خدا نی، اینا آیات خداست. ببینید مبارزه، اینا یه دقیقت گریزی بزنیم. ببینید مبارزه، چند نوع مبارزه ما داریم. شما در سوره مبارک انفال، اونات که بارها عرض کردم سوره مبارک انفال این چند نوع مبارزه رو ازش یاد میکنه. یکی مبارزه مستقیمه، این مبارزه است و مقاومته. یه مبارزه دیگه داریم از جنس متحرف القتاله، اینم مبارزه است. که من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئه. من نمیخوام بگم این ادعایی گفته حتما متحرفا لقتال، ممکنه واقعا بوی سازش بده، ولی ما گزینه‌های دیگه‌ای رو هم برای معارف خودمون داریم. یک مدلش مستقیم ایستادنه، یه مدلشه، یه مدلش متحرفا لقتال. یعنی چی؟ یعنی ظاهرش عقب نشینیه ولی واقعا جبهه رو داره عوض میکنه، جبهه رو داره عوض میکنه از یه ناحیه دیگه بزنه. مثل یه کاراتکاری که میره تو زمین، میره تو زمین، این کاراتکار اینجوری نیست که طرف لنگشو پرت بکنه، این شجاعانه همجوری وایسه بعد لنگ این محکم بخوره تخت سینه این، بعد این میشه مبارزه این کاراتکار. اینجوری که نیست که لزومن، بلکه خیلی وقتا میبینید که با یک هوشمندی طرف ممکنه چیکار بکنه، ممکنه خودشو دقیقاً به این ورانور بکنه، دقیقاً با رقص پای خودشو این ورانور بکنه، تو یک نقطه دیگه گیر بیاره مشتشو بزنه. اینم یه مدلشه. اینا دو مدل‌های مبارزه سا، دقت کنید. یک مدل مستقیم ایستادهه، مدل دوم متحرف القتال، مدل سوم تایم اوت میگیره، متحیزا الی فئه، یعنی فعلا دست نگه میداره، در میگرده عقب با یک انرژی جدید و فئه جدید مجدد برگرده. اینم میشه متحیزا الی فئه. ما مدل تایم اوت گرفتنم جزو مدلای مبارزه است. ما اتهام باید این معارف ما خودمون بگیم تا طرفی که تایم اوت گرفت نره سازش کنه. دقت بفرمایید که کسی که تایم اوت داره میگیره این نره بشینه اونجا برش بادش بزنن بگه بابا حالا مبارزه که چی، حالا اینجا نشستی و درگیر برای چی بری بشین ما اینا. خب وقتی که خودمون معرفی میکنیم، بعد پیروزی یا عدم پیروزی رو کی داره تعیین میکنه؟ امتیاز و دستاورد. دقت کنید، شما اگر توی مبارزه برید 4 امتیاز بگیرید یعنی بردید. بله؟ نه، ممکنه 6 امتیاز از دست داده باشید، شما باختید. توی مسابقه برید 5 امتیاز از دست بدید یعنی باختید. نه، ممکنه 7 امتیاز گرفتید، یعنی بردید. صلح حدیبیه که شده عملیات فتح المؤمنین پیغمبر، از همون نکاته. صلح حدیبیه که ظاهر بعضی از بندهای این صلح اصلا خفت باره، صرفا بحث این نیست که حتی این بسم الله، آقا این بسم الله را رو بردار، این اینو ما اصلا این بسم الله این خدای تو رو قبول داشتیم که باید مورده، بعد اونو حضرت گفتن که بردار، بعد اونم گفتن که این از طرف رسول خدا بودن، ما یه قبول داشتیم تو رسول خدایی که همه بساط نداشتیم، اینا بردار رسول خدا نه همون اسم فامیلی رو بنویسی حلقه اونه میخواد نمیست. بند بعدی، شما اگر کسی مسلمون شد از مکه اومد مدینه تحویل میدیم به مکه، دقت کنید، شما مسلمون شد توی مکه اومد تو مدینه تحویلش باید بدی به کجا؟ تحویلش بدی به مکه. بند بعدی، اینها در ابراز مسائل دینی خودشون آزادن تو مکه. حالا بیا تماشا کنید چه اتفاقی میفته. این میشه دستاورد. شما طرفی که مسلمون شده خب دوست داره بیاد مدینه دیگه، بیاد پیش پیغمبر اینا، این میمونه تو مکه، در ابراز مسائل دینش هم آزاده، خودش میشه بلنگو تو مکه. دستاوردش این میشه که بعد از صلح حدیبیه تا فتح مکه جمعیت مسلمان ها به دو سه برابر میرسه تو مکه، یعنی پیغمبر همینجوری مکه رو فتح میکنه. فتح مکه صورت ظاهریه فتح مکه بوده و یعنی به همین ترتیب مکه فتح میشه. این میشه دستاورد، این میشه مبارزه هوشمندانه در قالب یک صلح. با این صلح چیکار کرده؟ اولا دشمن پیغمبری که داشته در چند جبهه مبارزه میکرده، یه جبهه مشرکین داشته مبارزه میکرده، یک جبهه یهود جبهه مشرکین رو ساکت میکنه میشه سراغ جبهه یهود. اصلا آدم بوی سازش متوجه نمیشه از این کار، یه جبهه رو ساکت میکنه میره جبهه یهود، میشه بحث فتح خیبر. از این ور خود همینی که خودش رو تو دو جبهه درگیر نمیکنه و کف ایدی الناس عنکم به عنوان یک غنیمت، به عنوان یک چیزی که کاری باید نداشته باشن، تو داری در چند جبهه مبارزه میکنی بتونی اقلا فعلا این جبهه رو خاموش کنی، این یعنی دستاورد، این یعنی دستاورد داشتن. اینا گزینه‌های دیگه‌ای هست که ما باید بتونیم رومیز بذاریم و نشون بدیم، نه اینکه ما بگیم یا مقاومت اینجوری هم هست مدلش مقاومت، یا هر چی هست دیگه غیر این سازشه. خب وقتی اینجوری میشه، این حالت دو قطبی این مدل ایجاد میشه، طرف گفتیم یا مقاومت یعنی میخواد این نشه، میشه سازش، در صورتی که این وسطش ما برگ داریم هنوز برای گذاشتن. واقعا با این سیاست میشه هنوز وارد فضای دین شد و دینی عمل کرد، فقط با نگاه به دستاوردها باید عمل کرد که اگر این طرف رو تونستی خاموش بکنی میتونی این طرف رو درست عمل بکنی، اگر تایمود گرفتی تو تایمود چیکار میکنی، نه اگه تا امود بزنی سرکله مربی. یعنی اینا آدم بده حواسش به تایموت هم باشه دیگه، یعنی منباب متحیزن الافعتن بره با نیرو جدیدی برگرده، شما داری تایموت میگیری نری یه کاری دیگه بکنی، نری کلا مبارزه رو بیخیال شی، نری فل. اینا گزینه هاییست که ما کلا خودمون باید بذاریم رو میز، برای طرفی که برای جامعهی که ممکنه این نوعشو نمیخواد، به هر دلیل نمیخواد انجام بده، بگه آه این نوعش هم هست، اینم هست، چیزهای مختلف رو باید گذاشت رو میز. و ما ذخیره قرآنی که داریم و تاریخی که داریم اینا هست. ببینید کف عیدین، این کف عیدین ناس انکم رو ببینید چقدر تأکید میکنه که خدا به واسطه چنین ماجرای صلحی دست اینها رو از شما میدونید که این موقع دقیقا اسلام تازه این موقع رسمی شد دیگه تو شبه جزیره، با صلح حدیبیه رسمی شد، چون که نشستن با پیغمبر قرارداد نوشتن، وقتی رسمی شد دیگه خودش یه دستاورد بود که ما رسمی شدیم، پیغمبر رسمی شد. باز دوباره میبینید که در آیه کم فعید ناسن کن ولی تکون آیت الان و یهدی کن سراط مستقیما و اخرى لم تقدروا علیها، یه چیزایی دیگه هست، غنیمت ها پیروزی هایی هست که شما اصلا قادر برش نیستید، که اینها رو هم گذاشته تو ردیف که اینها بیاید که شما نمیدونید و خدا میدونه و اینها. باز داره میاید آیه 24 و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه، خدایی که کف ایدیهم عنکم، دست اونا رو از شما کوتاه کرد با همین این ماجرای اتفاق حدیبیه، و ایدیکم عنهم، و دست شما رو از اونا کوتاه کرد به بطن مکه، یعنی یک ماجرای این که دستاتون دیگه هم دیگه نرسید. من بعد ان اظفركم عليهم، بعد از اینکه خلاصه اظفركم عليهم، بر اونها ظفر داد و بر اونها مسلط کرد و اینها، با اینکه مسلط بودید، چون اینا بعد از احزاب بود دیگه، بعد از احزاب بود، و با اینکه مسلط بود اینا، خدا نخواست چنین اتفاقی بیفته، رفتید اون پشت دروازه مکه، شد حدیبیه، شد صلح، شد فلان، با حالا با دلایلی که بارا هر سید تو خود سوره باز داره عرض خواهد شد. میخوام عرض بکنم که این عملیات فتح المبین با دستاورد مربوط به چیزی میشه که باید بشیم دستاورداش حساب بکنیم، و البته دیگه هر کسی وقتی با دستاورداش حساب بکنیم، هر کسی نمیگه که آقا این کاری که من میخوام بکنم از جنس صلح حدیبیه است. از کجا معلومه جنس صلح حدیبیه؟ شاید جنس صلح امام حسنه، چون جنس صلح داریم تو جنس صلح. من اینو بارها عرض میکردم که یه جنس صلح حدیبیه داریم، واقعا صلحش دستاورد داره، یه جنس صلح در حقیقت صلح امام حسن، صلح از سر این که دیگه وادو دادن دیگه، صلح وادادگیه جنسش این است که دیگه انقدر خیانت کردن، انقدر جنگ های چیزی چشیدن و اینها، آخرش دیگه در اون خطبه قرار امام حسن مجتبی، وقتی امام حسن برمیگردن میگن که شما جنگ با عزت رو حالا میخواید یه صلح با ذلت رو، دارد فناداه القوم من کل جانب البقیه البقیه، اون ماندن با ذلت رو میخواید، یه حوصله جنگ نداره، یه موقع یه ماله یه ملتیه که حوصله جنگ دیگه نداره. آیا از این جنسه یا از جنس صلح حدیبیه هست که میبینید که یه صلحیست با یه سری دستاوردی که میتونه برای نظام پیغمبر ایجاد بکنه، تازه تو نقطه اوج، بعدن اظفرکم علیهم، حالا خدا میگه من خودم این چیزو ایجاد کردم که وارد جنگ با اینا نشین، هم رسمی میشین هم فلان، بعد از ظفر به دستاوردهایی، حالا اینجا یه لحظه، اینجا جاهایی است که ببینید ما باید یه بس پیدا کردن واقعیته. دارم ناظر به فضاهای موجود حرف میزنم، حواستون هست دیگه، یه موقع بحث پیدا کردن واقعیته، یه موقع ایجاد و تولید واقعیته. ببینید ماها خیلی وقتا وای میسیم واقعیت، فقط میخوایم شناسایی کنیم، یعنی بیننده واقعیتیم. خب یه موقع از نه، ما خودمون میخوایم واقعیت تولید کنیم، یعنی حادثه‌ای هست، یه واقعیتی هم داره، ولی میایم واقعیتی رو تولید بخوایم بکنیم. ببینید این طرف رفته بود ژاپن، میگفتش که یه ساختمان بسیار بزرگی داشتن روش نوشته 2100، یعنی میخوان واقعیت ژاپن رو در 2100 تولید کنن، یعنی 100 سال بعد ژاپن میخوان بگن چی باشه، ما همین 5 ساله هامون هم نه برنامه میریزیم نه رعایت میکنیم، برنامه دارن میریزن 100 سال بعدشون ژاپن چی باید باشه، و میخوایم این واقعیت رو بریم تولید کنیم. این نتیجه مفت چنگ هر کی کار میکنه، اینو حواستون باشه، نتیجه من نامه لم یونم ان به قول امیرالمومنین، اگه کسی بخواب دشمن نمیخواب، اون هم دارن واسه کار میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، چه میکنن، برنامه‌هاشون پیاده میکنن. تولید واقعیت یه چیز دیگه است. ببینید ما الان واقعیت چی بوده که چنین انتخابی انجام شده، این یه بحثه. یه بحث اینه که ما بیایم حالا از جنس گیرم که از جنس صلح امام حسن بوده، بالاخره این پاستیل رو تا یه حدی میشد کشید، از یه چی پاره شد مثلا، خب بالاخره باید اینا هم مورد محاسبه قرار میگرفت. شاید بخشی از رأی مردم واقعا رأی به این نکته بود که خب بله آره دیگه دیگه تموم شد دیگه، بالاخره چقدر میخوای بکشی. اینم مال از بحث رفاه زدگی های دوره قبل، سهم همه باید مشخص بشه. رفاه زدگی هایی که دوره قبل شد و اومدن و مردم اومدن و دیگه سر یه گوجه فرنگی به هم میپریدن و اون ملتی که اونجوری داشت با کوپن و فلان اینا کارشو پیش میبرد و اینا، اومد و انقدر دیگه به مصرف و مصرف گیره کالای مصرفی و فلان اینا. البته باز ما ملت نجیبی داریم، همین تظاهراتی که این بر دنیا میبینید برای اسمش ریاضت اقتصادیه، مثلا 10% کاهش قدرت خریده و میذارن اسمش ریاضت اقتصادی. خب باز ما ملت نجیبی داریم که دقیقا با نصف شدن ارزش پول و فلان اینا به نافرمانی مدنی تبدیل نشد مثلا این چیزا. ولی خلاصه ملتی که داره مبارزه میکنه و میجنگه، ملت رزمنده فرق داره با یه ملت مثلا یه گوشه تو آفریقا یا مثلا چی، اینا فرق دارن با هم دیگه، مدل برنامه‌ریزیش فرق داره. بالاخره روی نقطه پاره شد دیگه این مقاومت مردم. حتی اگر واقعا توی عده اینجوری باشه، درصدی از رأی مربوط به همین باشه، شما وای نسید واقعیت رو تماشا کنید، بلکه شما باید وایسید واقعیت رو ایجاد کنیم، بگیم گیرم این سلسل امام حسن بود، ولی باید بگیم سلسل حدیبی است. یعنی گزینه ای رو که جلو مسئولین آدم میذاره جلو و در فضای عمومی کشور تولید میکنه، این گزینه رو گزینه صلح حدیبیه باشه، صلح های با دستاورد، متحرفا لقتالن باشه، متحیزا الافعتن باشه. اینا رو باید تو فضای گفتمانی کشور وارد کرد، هم بچه حزب الله یا منابر صدا سیما فلان، هر کی از دستش برمیاد، با این که ممکنه واقعیتش یه چیز دیگه باشه، ممکنه واقعیت این چیز دیگه باشه. به این نکات دقت بکنید. ببینید الان میشه این واقعیت رو گفت، اگر واقعا این دولت جدید و اینها میخواد بره به سمت این که این بعد از اینکه بالاخره حالا اینجوری تولید کنیم، آقا بعد ان اظفركم علیهم، بعد از اینکه رسیدید به انرژی و به این علمش رسیدیم، تولید واقعیت اینا، بعد اینکه رسیدیم، حالا این فاصله که اینها نتونن دیگه با آدم کار داشته باشن، تحریم ها برداشته بشه، نه که بتونیم وضعیت جامعه خودمون یک ساماندهی مجدد انجام بدیم، وضعیت اقتصادی جامعه، معلوم شد که ما مدیران ما مدیریت در حد اینقدر بحران رو ندارن. چون بعضی میگن آقا ناشی از تحریم نیست، ناشی از سوء مدیریته. ناشی از تحریم نیست، ناشی از سوء مدیریته. یعنی اینکه بالاخره مدیران ما قدرت مدیریت در این حد تحریم که میدونی تو کتابای اقتصادی هم وجود نداره، که مثلا بانک مرکزی مثلا تحریم بشه اینها، یه همچیزی انقدر مدیریت نداشتن بکنن. پس حالا لازمه که یاد بگیرن مدیریت بکنن و و این تا این که یا متحرفن لقتال بشیم یا متحیزن الافعتن بشیم. یعنی یا داریم خودمونو این ونور میکنیم یه جا دیگه بزنیم یا تایموت گرفتیم، خلاصه روی انرژی جدید برگردیم. این واقعیت رو ما خودمون باید بسازیم. این نکته اساسی که میخواستم عرض بکنم تو این بحث همینه که این واقعیت واقعیتی ما خودمون میتونیم ایجادش بکنیم، به شرط این که بخوایم از خلاصه دولت جدید و مسئولین جدید و اینها که با همین این واقعیت باشن. حالا اینجا این نکته رو بگم که از این شقوق مبارزه، از این شقوق مبارزه کدوم شقش رو باید انجام داد؟ مستقیم، متحرف القتال، متحیز، کدومش؟ تشخیص به عهده کیه؟ بله؟ چون که من ممکنه یه چیز رو تشخیص بدم، شما یه جور دیگه تشخیص بدی، یکی دیگه یه جور دیگه تشخیص بدی. اینجاست که ما رهبر میخواد که تشخیص بده مبارزه چجوریه، سبک مبارزه چه مدلیه. ما ها میتونیم فکر بکنیم بگیم، منتها مراتب اینجوری نیست که به تشخیص ما باید مبارزه انجام بشه. هر کی ممکنه یه تشخیص بده. اینجا از سه دست، این سه دست مبارزه رهبریه که تشخیص میده. حالا اینجا لازم است که تحلیل انتخاباته و تحلیل قبلشه. شما ببینید رهبری بعضی فکر میکنن که کلن یه گزینه داشت و اون گزینه مقاومت مستقیم بود. نه، اینطور نیست. بذارید یه مثال براتون بزنم. رهبر مثل یک مربیه، مربی فوتبالیه، خب، که با استعداد بازیکناش تیمو میچینه و تاکتیک رو تعیین میکنه. خوب دقت بکنید. ببینید یه موقع شما بازی علیدایی رو نمیدونم یادتونه، اون موقعی که تیم علیدایی توش بود، شما فکر میکنید یک بازیکنی هست با یک استعداد خاص، استعدادی که توپ از هر جا بفرستن به هر نقطه هم بفرستن این میتونه به هد بزنه. خب لذا تاکتیک خیلی وقتا تو چیز استعداد این بازیکنه. یعنی کلن این سانترایی که میکنن فلانا به استعداد این بازیکن بستگی داره، این چون میتونه این کار انجام بده. خب حالا فرض بکنیم ما در فورواردای کوتاه‌قد داشته باشیم، یه مربی خوب میاد هی سانت بکشه مثلا رو چی بگید مثلا این، نه دیگه اینجا استعداد اینه، الان اینجا پاسکاری رو کف زمینه، این باید این سیستم رو ببره جلو. این نیست که یک سیستم وجود داشته، سیستم مقاومت مستقیم به همین صورت. اگر آقا داشتن حتی اینو تایید میکنن در مقابل یک چیزی دیگه ای به نام وادادگی میگفتن این نه پس این. ولی اینجوری نیست که بازیکن جدید بیاد، الان اون بازیکن جدید ممکنه اصلا مقاومت مستقیم استعداد اون باشه که بخواد انجام بده. ما اعتمادی که به این مربی داریم، واقعا این مربی، مربی که با بازیکن مختلف کار میکنه، با این اعتمادی که به این مربی داریم، با این بازیکنای جدید میبینید باز دوباره دستاورد ایجاد میکنه. این مال هنر مربیه که بتونه از اینا بازی بگیره. ممکنه تاکتیک رو عوض بکنه. اگر تاکتیک رو عوض کرد اسمشو نذارید وادادگی. این با تولید یک واقعیت میتونه تاکتیک عوض بشه و اسمش هم باشه مقاومت. اسمش کماکان باشه مقاومت. این واقعیت اگه نباشه ما باید تولید کنیم. اگر بخواد دولت جدید این واقعیت رو نداشته باشه حتی. خب اصلا گیرم که بخواد سازش کنه، ما باید نذاریم، باید این واقعیت جدید رو در مقابل اینها قرار بدیم. که البته اصلا اینجوری نیست، میدونید که اینو من چون که از خود نزدیکان آقا پرسیدم، این که ایشون وقتی میخواستن بیان چی بشن، اومدن پیش آقا اولش اصلا کاندید بشن، بعد به آقا گفتن که من خیلی میترسم از این موج این تخریب هایی که میخواد بکنم. خود آقا بهشون گفتن که در حقیقت شما برید و یعنی این کار انجام بدید، من چی میکنم، من مانع میشم که شما رو بخوان تخریب کنم، من مانع میشم که برید در چی. اینی که بعد خود پسر آقا هم حالا چون که گفتن من میگم دیگه، گفتن که خود آقا خیلی تسهیل کردن ورود ایشون رو به فضای انتخابات. یعنی اینجوری نیست که آقا کلن یه گزینه داره، یه جور آدم داره، فقط با یه جور آدم حرکت میکنه، فقط همین اینه نه اینجوری نیست. آقا ممکنه آدم های مختلف داره، گزینه های مختلف هم داره، با گزینه مختلف هم کار میکنه. فلذا الان بعضی از دوستانی که ما متوجه شدیم که الان رفتن که زیر دوخم آقای روحانی رو بگیرن، این کار بدیه. الان وقت کمکه، الان وقت همون همدلی است که ما از قبل انتخابات میگفتیم که هر کی رأی بیاره ما از فرداش باید بشیم نوکر بیجیر مواجبش. من تو همین هفته گذاشتم رفتم پیش آقای سید رضا اکرمی که سر تیم چی بشه، گفتم آقا ما که با آقای روحانی رأی ندیم ولی هر کاری داره بگو ما انجام بدیم، اگه از دستمون برمیاد انجام بدیم. کمک فکری، کمک چیزی که یدی که نمیتونیم بکنیم، ولی کمک فکری میتونیم بکنیم، این چیزا میتونیم کمک بکنیم. چی کار میتونیم ما انجام بدیم؟ این پیشونی نظام دیگه. باید با چه هدفی؟ با هدفی که بریم واقعیت رو تولید کنیم. ممکنه اگه ما نریم واقعا یه جور دیگه تولید بشه. ولی بعضی از آقایون گارد رو گرفتن که دوخم آجار بگیرن، که بزنن زمین، که بگن که ما زدیم زمین، دیدی این آدم چی بود، این آدم حاشیه‌ای بود، اینجوری بود، اینجوری بود و ما زدیم زمین و ما آدم ولایی هستیم. پس صحبتایی که بنده تو سایت گذاشته بودم قبل از انتخابات به دوستان، به خصوص طرفداران آقای جلیلی، من اونجا یه تذکری دادم تو سایتمون قبل از انتخابات بود، سایی که شنیدن اونو، که گفتیم آقا فضا رو دو قطبی نکنید. ایجاد فضای دو قطبی یعنی این که شما بگید که این هست و جز این همه، این میشه گفتمان امام، انقلاب، رهبری، عزت، مقاومت، و غیر از این میشه گفتمان وادادگی، غیر گفتمان امام و انقلاب و رهبری، همه این چیزا، سازش و سازشکاری و این چیزا. شما ایجاد فضای دو قطبی، این یعنی بازی تو زمین دشمن، چون که اون دقیقا میخواد همینو بگه. دشمن الان کارتای دشمن رو درست بخونید. اینجوری نیست که هر موقع دشمن برگشت گفتش که به فلانی رأی ندید، معنیش دقیقا این باشه که ما باید بریم به فلانی رأی بدیم چون دشمن گفت. دقت کنید، اینا هوشمندی بخواد، کارتاشو نگاه کنید، معلوم بشه وقتی که داره یه جا داره در کنار یه سری دیگه اصولگرا و فلان اینا داره میگه به این رأی ندید، یعنی میخواد فضا رو دو قطبی کنه. این اصلا این حرف با حرف قبلی که به احمدی نژاد رأی ندید، این با اون یکی نیست. این میخواد فضایی که طیف ها توش هستن، فضایی که تمام گروه ها بلنگو دارن، میخواد این فضا رو دو قطبی کنه. این با اون یکی نیست. حرف دو قطبی کردن فضا به نفع کیه؟ به نفع دشمنه. چرا؟ چون که همین الان نتیجهش اون موقع با اون تحلیل میشه چی؟ یعنی مردم به گفتمان امام و انقلاب و رهبری و اینا رأی ندادن، زدن تو دهن نظام. معنی چی میشه دیگه اون موقع؟ این همینیه که به خصوص من اونجا عرض کردم ما ظرفیتی در بچه های مهندسی داریم، ظرفیت فوق‌العاده‌ایه. میدونید که یه تحقیق وزارت دفاع آمریکا کرده بود که 800 تا محکومه به حرکت های تروریستی رو چیز کرده بود، بررسی کرده بود، یک نقطه مشترک داشتن این سلفی های، و اینکه هر 800 تاشون مهندس بودن. این نقطه فوق‌العاده‌ایه. چرا؟ ببینید بچه های مهندسی و کسایی که ریاضی میخونن کلن تو فضای صفر و یکن، جواب یک مسئله اصلا خیلی متوجه نمیتونن بشن، جواب یک مسئله کلن یا درست یا غلط دیگه، اینجوری اصلا بخشش درست اصلا اینجوری که نیست که جوابش یا درست یا غلط، کلن تو فضای درست غلط فکر میکنن. فکر کردن در فضای درست غلط، حق و باطل مطلق، فکر کردن تو این فضا باعث می شود که اینا با رنگ و بوی دینی هم اینا قاطی میشه، یعنی با حرفای دینی هم قاطی میشه، میشه دین تبدیل میشه به که یا درسته یا کلن غلطه. لذا چیزهایی به این عنوان در روایات، به عنوانهای طیفی که مثلا الایمان علی عشر درجات، مثلا ما مؤمنین 10 درجه داریم، 10 درجه مؤمن، مثلا ایشون مؤمن، ایشون دیگه اوشون اون موقع ایشون مؤمن، بعد بعدی ایشون مؤمن. اصلا تو این تیفی رو، حالت تیفی بودن رو جذب نمیتونیم بکنیم، فازی لاجیک نیستیم به قول، یعنی کاملا باینومیالیم، منطقه اینجوری داریم، منطقه فازی نداریم، منطقه دو قطبی صفر و یکی داریم. این منطقه دو قطبی صفر و یکی رنگ و بوی دین هم که پیدا میکنه به خودش دیگه فاجعه آمیز میشه، میشه تولید فضای دو قطبی تو کشور، اما میشه نتیجهش هم ما نتیجه این تحلیل میشه که مردم زدن تو دهن نظام، میشه خلاف جهتگیریه که خود رهبر میگفتن، یعنی میگفتن هر یه رأی به نظام، در صورتی آقایون یه جوری تحلیل کردن که شد این رأی عملا با اون تحلیلی که آقایون گفتن شد رأی تو دهن نظام، یعنی مشتی بود تو دهن آمریکا که کمونه کرد به دهن خودمون. خب اینا رو آدم باید تو تحلیل ها در حقیقت لذا بود که اگر دوستان بعضی موقعا چرا دو سال پیش 3 سال پیش شما هی بحث وحدت، تأکید روی عنوان وحدت، تأکید چرا این عنوان رو هی داری تأکید میکنی، بخاطر این بود که احتمال میدادم که فضا بیاد تو فضایی که احتیاج هست که واقعا دیگه وحدت به این عنصر، ما به جد دیگه احتیاج داریم، وحدت امت اسلامی بیان کنار هم دیگه. ما تجربه ای که من یادم، ما تجربه خوبی نداشتیم از بحث آقای امجد. آقای امجد رو خوب میشناسید شما دیگه، من تا سال 88 ما شاید 18 ساله آقای امجد بودیم. خب رو اون اتفاقات و اینا ما دور آقای امجد رو ما خالی کردیم. خب چه اتفاقی افتاد؟ یه دیگه پر کردن، یعنی یه عده‌ای که ما به عمرمون ندیده بودیم مثلا اینا رو کنار آقای امجد، اونا شدن حالا اومدن شدن مثلا صاحب آقای امجد، خط بده به آقای امجد. ما اونجا فهمیدیم اشتباه کردیم، اشتباه کردن باید معذرت بخواد دیگه. حالا میفهمیم چرا عاشق صادق لاریجانی گفته بود که آقا به ما گفته که دور آقای هاشمی رو خالی نکنید. بعد ایشون شکایت میگرد، میگفتش که ما که این کار حرف آقا رو داریم انجام میدیم شدیم بی بصیرت، اون کسایی که انجام نمیدن شدن انقلابی با بصیرت. خب اون موقع وقتی که ببینید یه جمله خود آقای هاشمی گفته بود، اینو تعریفم شده این منوبر، وقتی که آقای هاشمی قرار بود برن نماز جمعه آخر رو بخونن در زمان امام، میرن بیمارستان قلب پیش امام، امام میگه من دارم میرم، توصیه ای دارید نداریم؟ میگن امام انگشت منو گرفتن گفتن که دو تا چیز گفتن، یک گفتن که از مردم بخوام خدا منو ببره، دو من توی انقلاب از هیچیش نگران نیستم الا اختلاف تو با آقای خامنه ای. این خدا آقای هاشمی تعریف کرده. خب اگر این اختلاف اختلافی است که میتواند به انقلاب ضربه بزنه، چطور 25 سال صبر امیرالمؤمنین کنار عمر و ابوبکر و فلان اینا که توهین ها و جسارت های فلان جوری کردن و نشستن و مشاوره دادن و فلان اینها، اینا پیام نداره؟ فقط یه جنگای امیرالمومنین پیام داره؟ خب اینا هم پیام داره. اتفاقا سخت‌ترین کارا خیلی وقتا ایناست، سخت‌ترین کارا ایناست. شما در همون ماجرای صدیق طاهره می‌دونید که یه یهودی مسلمون شد، بهش گفتن آقا تو خیبر علی رو دیدی مسلمون نشدی، اینجا چرا مسلمون شدی؟ گفت خب دقیقاً من همین دلیلی که من تو خیبر دیدمش، یعنی تو خیبر دیدم که این بشر دلیلی که در 15 نفر آدم باید جا به جا میکردن یه تنه کند. میفهمم که اینا دست و پاشو اینا نبستن، الان اسلام دست و پاشو هسته. این هنر صبر کردن، صبر کردن و کمک کردن، صبر کردن و وحدت آفرینی کردن و انگ خوردن، یا بگن اونشون هم که رفته دیگه تو چیز رو رفته سبز شدی و نمیدونم اینجوری شدی یا فلان اینا، ایناست که اتوان کارهای احتمالا ما زمان امیرالمومنین بودیم به امیرالمومنین آدم بیغیرت با بیتش این کار رو کردن. بعد رفته تو دم و دستگاه داره بهشون مشاوره هم میده و مثلا تو قطب مملکتی و کن قطبن و نمیدونم به اینا، احتمالا حلیمه خوشحال شدیم زیادی ما که روزه ایم چون ناراحت میشید، چون ناراحت میشید زودتر خوردن. لذا حتی من میخوام عرض بکنم، ببینید الان با این جمله دیگه تمام میکنم این بحث رو، ولی فکر میکنم راه کشه. ببینید الان جریان انتخابات پدر معنوی پیدا کرد، حتی تو یک سایتی عکس امام رو زده بودن این ور، عکس آقای هاشمی رو زده بودن این ور، عکس چیزم نزدن، عکس آقا رو نزدن، بعد زیرش نوشته بود این عکس احتیاج به هیچ توضیحی ندارد. خب پدر معنوی پیدا کرده. خب این وجود این پدر معنوی اگر بیاد کنار دست آقا مجدد احیا بشه، یعنی تو دیدارهای عمومی بتونه آقای هاشمی بیاد، چون که چند وقت نمیتونه بیاد. چرا نمیتونه بیاد؟ کاری به اشتباهات خود آقای هاشمی نداریم، یه دلش اینه که فوش میدن مردم. خب ایشون نمیتونه دیدار عمومی بیاد، اگر بتواند دیدار اون بیاد کنار دست آقا بیاد، ما موقعیت آقای هاشمی رو کنار دست آقا یه دور دیگه احیا بشه. جریان آقای روحانی قابل کنترل هست و در غیر این صورت میبینید که بالاخره ما به یک دوتایی میرسیم تو نظام یهویی و همون اختلافی که امام میترسید از این اختلاف، همین اختلاف مجدد تو یک سطح یه موقع. خب آقای هاشمی مثلا، خب فرضاً گیرم که چراغ ایشون رو خاموش کردیم، حالا با دو چراغ روشن شد دیگه، حالا با این حالت چراغ روشن حالا اینجوریش تدبیر بخواد که آدم تو این فضای جدید بتونه سیستم حکومت و دولت و اینا رو تدبیر بکنه. اگر آقای سید حسن خمینی کنار دست آقا موقعیتش احیا بشه این بهتره. آقای احمدی نژاد چندین وقت بود میدونی که روزه‌ها رو بیت دیگه نمیاد. یه دلیل از این همین بحث بود، شعارهای بود که مردم میدادن که دیگه ببینید چی شده بود. اینا رو باید حتما آقا بگه ما بفهمیم یه چی شده بود که اومدن از طرف آقا گفتن که آقا شعارهای وحدت بخش بدید، شعارهای فلانجور ندید. خب وقتی که نتونه بیاد فاصله پیدا بکنه با رهبری، این قضیهش بدتر میشه تا اینکه شما بتونید اینا رو توی یه کاسه نگه دارید. نه به نظر میاد مصلحت و صبر انقلابیه، اینجور کاری از جنس صبر انقلابیه، از جنس واقعا وادادگی هم نیست، از جنس صبرهای انقلابیه. این رو عنوان هم چیزی که از قبل از انتخابات می‌خواستم بگم که این فضای دو قطبی رو ایجاد نکنه به ضرر نظام تموم میشه، هم از اینی که شرایط جدید هم واقعا شرایط پیچیده‌ای میتونه نباشه. شرایط بعضی از دوستان ما اصلا دیگه خسته بودن، یعنی واقعا انگار مش خورده بودن. بعد نه واقعا میتونه به عنوان یک شرایط جدید با یک سیستم و تیم جدید عمل بشه، به شرط اینکه ما هم درست این فضا رو عمل بکنیم و واقعیت رو تولید کنیم خودمون. این حرف ما اون وظیفه انقلابیمون رو انجام داده باشیم. لذا سوره مبارکه فتح همینی که کف فعیدی هم من کنم و اینها خودش در حقیقت این بحث تو سوره مهمه. خب برگردیم سر بحث فتحنا فتح مبین. این فتح مبین رو که ذنب رو ما یک توضیحی برش خدمتتون عرض کردیم که تو فضاهای سیاسی تفسیر این تو فضای سیاسی. البته دقت بکنید خارج از این بحث فضای سیاسی هم میتوان این رو تعابیر دیگری کرد، ممکنه به فضای کلی سوره یک مقداری ارتباطش کم باشه، ولی قابل برداشت از مفردات آیات هست. من تا پایان آیه دو که اومدم، حالا از پایان آیه دو بر میگردم تا ببینید چجوری میشه تفسیر کرد. شما ببینید این عبارت راجع به پیغمبر دیگه، و یهدیک صراطا مستقیما، درسته؟ و یهدیک صراطا مستقیما، این فتح مبین انجام شده تا اینکه در تو صراط، یعنی خدا تو رو به صراط مستقیم هدایت کنه. این یهدیه اینا عطف به چیه اینا؟ بله، به یغفره. اینا بر همین منصوب شده همش، یعنی لیغفره خب و یتمه و یهدیه و ینصره، همینجوری. این اون لامیه که بر سر همه اینا اومده. خب و یهدیه که صراط مستقیما، خدا تو رو به صراط مستقیم هدایت بکنه، آیا دقت بکنید آیا ازش در میاد که پیغمبر در صراط مستقیم نبوده و باید خدا به صراط مستقیم هدایتش کنه؟ آیا چه این چیزی رو اثبات میکنن؟ سوال. چیزی که اثبات نمیکنه که، یعنی این که به این معنی نیست که وقتی میگن تو رو به صراط مستقیم هدایت بکنه، توی پیغمبر رو به صراط مستقیم هدایت بکنه، یعنی که تو صراط مستقیم نبودی. اینو از خود ائمه میپرسن، میگفتن آقا پیغمبر مگه نماز نمیخونده؟ گفتن چرا، مگه اهدنا الصراط المستقیم نمیگفته؟ گفتن چرا، گفتن یعنی رو صراط مستقیم نبوده؟ گفتن نه، بوده. این اهدنا است، یعنی تثبیت بر صراط مستقیم داشته باشه، یعنی همین جوری بر صراط مستقیم ادامه بده. به این معنی نیست که هر کی میگه اهدنا الصراط المستقیم که به معنی اینه که صراط کجی داره میره، حالا میخواد که از اون کجیه بیاد رسالت مستقیم. اگر این معنا تثبیت بشه که آقا یهدیه که صراط مستقیم، به این معنا نیست که صراطش کج بوده داشته صراط مستقیم میرفته. اگر به این معنا باشه، به همین قرینه و همین وزان، ما تقدم من ذنب که و ما تأخر ازش در نمیاد پیغمبر ذنب داشته. اصلا گیرم که ما تأخر رو بذارید کنار، او ما تقدم من ذنب. این لزوماً به معنای اثبات ذنب نیست. ادله اسمت جلوی این حرف رو میگیره. شما به همین وزانی که یهدیه که صراط مستقیم، به معنای این نیست که در صراط مستقیم نبوده اومده تو صراط مستقیم، به معنای این نیست که ذنب براش اثبات شده، یعنی گناه کرده. این مثل چی میشه؟ مثل این آیه میشه، این آیه معروف. شما این آیه معروف ببینید چجوری معنی میکنید. معنی میکنید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیا اینی که اذهاب رجس کرده خدا، یعنی رجس برده از اینا، این به معنی که رجس بوده و برده، و این تطهیری که کرده یعنی رجس و نجاست رو اینها بوده تطهیر کرده، یا این که نه اذهاب رجس اینجا معنیش یعنی این که رجس از اون اول نبوده، یعنی فرق بهداشت و درمان عملا، چون که یه موقع توصیه بهداشت و درمان، درمان مال یه طرفی که مریض شده، بهداشت مال کسی که مریض هم نشده. این اذهاب رجس از اهل بیت، از پیامبر، از اهل بیت، این اذهاب رجس به معنی اثبات رجسه. شما اون رو به معنی اثبات رجس نمیگیرید، تطهیرش هم به معنی این نمیگیرید که یعنی که رجس بوده و تطهیر شده، بلکه به معنای دقیقاً اون طهارتی که داره طهارتش تثبیت میشه، رجسی که اصلا این رجس نیومده، نمیذارن رجس بیاد. اذهاب برای همین اگه بخواید ترجمه بکنید به معنی بردن نمیتونید اینو ترجمه بکنید که از شما رجس رو برده، میگین شما رو از رجس دور داشته، اینجوری معنی میکنید، یعنی رجس یه جا و شما یه جای دیگه. لزوماً به معنی تثبیت رجس نیست. اگر اون موقع این قرینه به این صورت باشه، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، اتوان اثبات اسمت خودش، یعنی درست به نقطه عکس خودش تبدیل میشه آیه. ها واژه غفران این وسط چی میشه اون موقع؟ شما ببینید غفران الهی لزوماً به معنای گناه کردن نیست. ببینید شما الان در بحث استغفارهایی که شما میکنن، شما گیرن با ادله اسمت، شما اسمت پیغمبر و انبیا اثبات شد که اینا گناه نمیکنن. خب اینا بالاخره خود قرآن هم گفته یه سری هستن که اصلا تو تیررس شیطان نیستن اینا، الا عباده که من هم المخلصین، اینا که قال فبعزته لاغوین نه اجمعین الا عباده که من هم المخلصین، اصلا یه بالاخره این مخلص ما داریم یا نداریم؟ اگر نداریم که خیلی بعیده که قرآن کلن یه موجودات فضایی رو که نداریم کلن خاصه معرفی کنه، مثل مخلصین هستن اینا تو جیرس شیطان هم نیستن، نداریم هم مثلا همچه آدمه. خب این که همین جوابش میشه، همین خندهی که شما کردید، پس لابد مخلصین داریم. خب اگه پیغمبرم مخلصین نیست، پس کی مخلصینه؟ دیگه که من انه الى رب بکل منتفه کانه قاب قوسین او ادنانه، کسی که تا اونجا رفته این هم مخلصین، ما این همه از پیغمبر استغفار داریم. آیا استغفار لزوماً به معنای گناهه و غفران ملازم معنای گناه در همه جا؟ معلومه که نیست. اگر معلومه که نیست، اون موقع اتفاقا از این آیه اثبات اسمت هم میشه. اثبات اسمتش چه مدلیه؟ ببینید داره میگه چون که قرار شد زن زن به فعلی نشه دیگه، نه اینکه اثبات زن بکنه، میشه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، یعنی از قبل و بعد رو با غفران الهی تو فراتر از زن بی. این میشه اثبات یک اسمتی در پس و پیش اتفاقا خودش، یعنی آیه خودش به ضد خودش تفسیر میشه با قرائن آیه. باز داره برگردید عقب، برمیخورد به اون فتح مبین. این فتح المبین باز داره تو همین فضا میتونه معنی بشه، چون که ببین عبارتی ما تو قرآن داریم، عبارتی قرآنی داریم به نام مبین، کتاب مبین، قرآن مبین، که به معنی این نیست. شما اگر بخوام آیاتش رو به شما نشون بدم در چند جا، ببینید خب بیارید سوره مبارکه انعام، بیارید آیه 59. برای اینکه چند تا از این مدل رو ببینید، سوره انعام آیه 59 رو ببینید. این آیه که کتاب مبین و این ام الکتاب و کتاب مبین، این قرآن، قرآن به این معنا نیست. همینجا اگه انگشت مبارکتون نگه دارید آیه 1 سوره نمل رو بیارید، تا من تو اینجا اول بگم یه چیزی هست به معنای کتاب مبین که خزینه همین این کتابه در عالم بالاتر، که این شأنی از شؤون اونه اون کتابه. ببینید قرآن در ابتدای سوره مبارکه نمل اینجوری میگه، آوردید سوره رو صفحه چنده؟ 377. تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. دقت بکنید نگفته تلک آیات القرآن و کتاب مبینا، نگفته این کتاب مبینه، گفته این آیات، این آیات، آیات قرآن و آیات کتاب مبینه، یعنی تلک آیات القرآن و آیات و کتاب مبین، چون که آیات این آیات اونم هست، چون که اینا خزائن هم دیگن. این دیگه ام من شین الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، که اینا همینجوری تنزل 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 آخرش اومده به صورت قرآن عربیان اینجا دست ما قرار گرفته. ولی یک کتابی هست که در عوالم بالاتره که اون خزینه اصلی این کتابه و اونم کتابه، کتابه نه اینجوری کتابا، کتابه به معنای اینی که همه چی درش ثبته، چون که کتبه یعنی ثبته، کتبه ربکم علی نفس رحمه، خدا بر خودش رحمت نوشته، نه اینکه نشسته یه جا نوشته که مثلا، یعنی خدا رحمت بر خودش تثبیت کرده، یا کتب علیکم الصیام نوشته شده، نه اینکه یه جای نوشتن که خدا، یعنی تثبیت شده. خب اونجا تثبیت شده یه چیزایی. شما حالا این فرهنگ کتاب مبین رو دقت بکنید تو آیات، شما میایید سوره انعام آیه 59 آیه معروف و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها ولا حبه فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اونایی که میخوان رطب و یابس تو این تو ظواهر این پیدا کنن اشتباه است، تو ظواهر این نیست که هر چیز رتب و یابس، یعنی هر چیزی که بگی یعنی خوشگوتری، این تو ظواهر قرآن نیست، این تو همون کتاب مبین است. باز دوباره بیایید به اون نمونه ببینید، سوره مبارکه یونس آیه 61. بله بله، برای هر کسی که بلد دسترسی داشته باشه. چون که لا یمسه الا المطهرون، ببینید قرآن هم داریم که قرآن رو لا یمسه الا المطهرون، هر مرتبه طهارتش مساس با هر مرتبه این. شما یه موقع میخواید دست بزنید به جلد و عرق این، خب طهارت خودشون میخواد. میخواید دست بزنید به جای دیگه ایشون، طهارت خودشون میخواد. ببینید کلن بدونید ما در مورد فیوزات در عالم اینجوریه، فیوزات در عالم تمامه، موج ما میگیره یا نمیگیره. یعنی الان تمام امواج رادیویی فلان اینا الان هست، همین الان وحی هست. اصلا این تو فلسفه تثبیت میشه. میدونی که جبرئیل که اینجوری نیست که مثلا یه موقعی مثلا الان دیگه جبرئیل دیگه چیکار میکنه جبرئیل الان؟ خب الان با توجه به ختم وحی جبرئیل داره چیکار میکنه دیگه؟ مثلا جزء چیز شغلی آمار مشاغل بازنشست اینجوری که نیست که. اینا در فعلیت خودشون تمامن، لذا از اول بوده تا همین بعدش هم هست. همین جوری وحی داره مثل امواج تو عالم میره. شما یه موقع رادیو میگیره، موجش میفته روی این موج میگیره، یه موقع نمیفته روی این موج. همین الان میشه وحیو گرفت، منتها فقط دیگه رسول نیست و نبی نیست، یا اصلا دیگه هست. نبی بودن رسول بودن، لذا میگن محدث میتونه بشه، امام میتونه بشه. همین الان نزول قرآن که اتفاق میفته به قلب کیه؟ به اتفاق میفته الان حضرت ولی هست. لذا همیشه این بحثا هست، همین این حرفا هست، منتهای مراتب تا اینکه کی طهارت اون مرتبه رو داشته باشه که بگیره اونو، و یعنی بودنش که هست. فیوزات کلا اینجوریه، دسترسی به کتاب مبین هم میشه. شما الان ما به دوستان میگفتیم، به دوستان دیگه از خودمون که گذشت، به دوستان جوان خودمون میگفتیم، این طلبه های خدا، این آیات قرآن که هی میگه که ولما بلغ اشده وستوا آتینا حکما و علما، وقتی که چه حضرت یوسف رو میگه چه حضرت موسی رو میگه، میگه وقتی که بلوغ اشد بهشون استخونشون صف شد، اینا ما حکمت و علم ما دادیم به اینا. بعد میگه و کذالک نجز المحسنین، ما محسنی همین کارو میکنیم، یه مسیر تموم شده ای نیست، با ما محسنین کارو. بعد محسنین رو کجا توضیح میده؟ محسنین تو سوره زاریات توضیح میده که مثلا انا کنا قبل و فیدالک محسنین، اینا قبلا محسنین بودن، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، اینا هم شدن محسنین. اینجوری کمی از شب رو کسی بخوابه بقیش عبادت بکنه، مثل خرس نخوابه عبادت بکنه، بقیش هم فی اموالهم حق للسائل، نه این که دم عید انبار خونشون خالی کنه بعد به حساب چی، نه حقوقی واقعا تو اموال خودش برای سائل و محروم. یعنی نسبتش با خدا اینجوری، نسبتش هم با خلق اینجوری، میشه محسنی، بشه محسنی، خدا به اینم میده، خدا به اینم حکمت و علم میده. یعنی واقعا به وحی الهی میرسه این هم. یعنی همونجوری که اوحیتو الی الحواریون، خدا میگه من به حواریون وحی میکنم، خب اینم میشه یه حواری، میشه از خودش وحی میگیره واقعا. تو اون وحی از جنس وحی نبوت نیست، ولی این محسن میشه، خدا بهش علم میده، خدا حکمت میده، یه چیزایی رو متوجه میشه، چیزایی متوجه میشه و حقی متوجه نمیشن. اینا مال این که کسی این کارا رو بکنه، یه طهارت ایجاد میشه، یه مقام ایجاد میشه، اونش هم هست بعدش، لذا دسترسی بهش هست. باز داره این و ما تکونو فی شأن، این حالا از این دفعه اگه قرآن رو خوندید با دقت رو این کتاب مبین های قرآن دقت بکنید، یه عبارت قرآنیه. و ما تکونو فی شأن نما تتلو من هم قرآن، دیدید سوره یونس آیه 61 دارید میبینید؟ آیه 61 سوره یونس، و ما تکونو فی شأن نما تتلو من هم قرآن ولا تعملون من عملا در هیچ شأنی نیست، هیچ قرآن تلاوت نمیکنه، هیچ عملی انجام نمیده الا کن علیکم شهودا اذ تفیضون فیه. مگه اینکه ما شهودیم وقتی که واردش میشید، هر کاری میکنید ما میبینیم. و ما یعذبو، این تیکش دقیقاً، ما یعذبو ان ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. هیچ چیزی نیست، ذره تو زمین غایب نمیشه، تو آسمون از چشم پروردگار کمتر از این، بالاتر از این، اینجوری الا فی کتاب مبین. همه اینا تو کتاب مبین هست، همه اینها یادداشت شده تو کتاب مبین. باز داره اینکه چند مثال ببینید، باز داره ببینید سوره هود آیه 6، و ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقا و یعلم مستقرها مستودعها کل فی کتاب مبین. مستقر و مستودع همه محل استقرارش، محلی که میرن فلان، همه در کتاب مبین هست. بیایید باز دوباره، حالا دیگه نیارید، همینجوری من میخونم. نمل آیه 75، و ما من غائبه فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. همه چیزای تو آسمون و زمین تو کتاب مبین هست. و این عباراتی که کتاب مبین مبین از این بحثا داریم، این یک سن و انعطافی ایجاد میکنه که شما فتح مبین، فتح اون کتاب مبین بشه. انا فتحنا لک فتحا مبینا، به دلیل اون فتح مبین اسمت. کسی به اون فتح مبین برسه، که این عبارت اگه تو بیان عرفا اومده که این فتح المبین پیغمبر اون فتحش بوده، اون فتح المبین نتیجهش اسمت پیغمبره، که میشه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. یعنی اون فتح المبین میشه چیزی که اسمت پیغمبر رو به دنبال میاره از گذشته و حال. فتح المبینی که رفته تا اون کتاب مبین، یعنی دقیقا اون کتاب مبین رو گشوده. گشودن اون کتاب مبین، گشایش اون کتاب به معنای اینی که متحد شدن با اونجاست. به معنای این نیست که کتابی که باز کردن حالا میخونم یا نمیخونم، اینجوری که نیست. بعد خوندن اونجا رو به این معنی نیست که میخونم یا میفهمم یا نمیفهمم. اصلا اونجا باز کردن اون کتاب یعنی فتح اون کتاب، یعنی اینکه متحد شدن با اون کتاب. که تو تا فتح المبین اونجا رفتی، اون موقع این اثبات ذنبم نمیکنه دیگه. اینم یه جوابه. این جواب جواب ابتکاری مرحوم مؤلف ها در این زمینه. خب بلکه حتی به عکس خودش اثبات میکنه. ما چه قرینه ای؟ با قرینه همین عهدیه که از، یعنی آیه رو از سر بخونی تا آیه 2 و تو فضای سوره. خب یه کلن مغفرت سیاسی و ذنب سیاسی، به همون تعبیری که امام رضا گفتن، اون تعبیر کلنه از توش در میاد که موقعیت پیغمبر موقعیتی میشه که دیگه موقعیت تثبیت شده میشه دیگه، قبل و بعدش همون حرفایی که جلسه گذاشته داره. اگر آیه رو از ته شروع کنی، با قرائن از ته به سر بیای جلو، خود همین این ما تقدم من ذنب که ما تأخر اثبات اسمته. و خود همین اینی که ما تأخرش هم داره میگه، یعنی از این به بعد هم اسمت، از این به بعد بخشش گناه، از این به بعد هم دیگه تو در، چرا؟ چون که فتح مبینه هست، چون اون فتح مبینه هست. لذا اینا ظرفیت های آیات. ببینید، من نمیخوام بگم این تعبیری که الان به تعبیر دوم گفتم این به فضای سوره سازگاره، نه، شاید به فضای سوره سازگار نباشه، ولی ظرفیت استفاده از قرآنه که حتی تا همون و ینصرک الله نصرا عزیزا هم تو همین قابل توجیه، که خدا تو رو به نصر نفوذ ناپذیر، یعنی نصر بیخللیه. این نصر بیخللی که خدا تو رو میخواد بکنه رو این فراینده، یعنی مایه چون گرفتی از اون فتح المبین، از اونجا میاد ینصرک الله نصرا عزیزا، یه نصر بیخلله، چون که کار تو بیخلله. خودم بیخلل باهات برخورد میکنم. اینجا با اینکه شاید متناسب با فضای کلی سوره نباشه این حرف، ولی با شکار آیات و برخورد مفردات با آیه قابل چیز هست. شما سوالتون؟ بله. اصلا همجوریه، همجوری که شما میگید. این تو همون لو برای همین است که ما دقت بکنید تو همون آیات سوره معارکه رعد و آیات سوره معارکه فکر میکنم بروج این لوح محفوظ ازش یاد میشه، به نام لوح ازش یاد میشه. خب یعنی اون چیزی که تمام مقدرات توش ازش یاد میشه، یا تو سوره معارکه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، این عبارت های کتاب مبین، ام الکتاب، این عبارت های اینجوری که مادر همه کتاب ها، اصل همه کتاب هاست. خب اون موقع دقت بکنید که اون خود اون کتاب مبین که همونی که تمام مقدرات توش هست، تمام مقدرات عالم هست و اسمش هم کتاب مبینه و اون قرآن هم به این معنی قرآن عربی نیست، به این معنی نیست، یک جلوه اون تو این عالم داره و اون اینه. یعنی خود همون اون که لوح محفوظ الهی است، خب اون لوح محفوظ خدا جلوهش تو این عالم به صورت قرآن عربی ظاهر شده. برای همین است که اینم خدا گفته که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اینم میشه لوح محفوظ. بفرمایید. بله، مقدرات همه اونجا هست، منتهای مراتب این است که اون خود اون لوح محفوظ یک جلوه داره اینه الان که اینم محفوظه اون موقع. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خب اونم لوح محفوظ، ام الکتاب هم هست، کتاب مبین هم هست. اون فتح نتیجش، لذا از مفرد بحث این است که از مفردات آیه میشه نتایج دیگه ای هم گرفت با همین قرینه و سیاق بندی که عرض کردم. اینکه و یهدی که صراط مستقیم، انجا برگردید بیاید عقب، من یه بار دیگه برگردم تو یه دقیقه، این یهدی که صراط مستقیم آیه به معنی اینی که تو در صراط مستقیم نبودی حالا هستی، ما تو صراط مستقیم هدایتت کردیم، به این معنی نیست، معنی که ما تو صراط مستقیم بودی ما هدایتت کردیم، تو همین هدایت تثبیتت کردیم. به همین معنی تقدم من ذنبک، یعنی که تو ذنب داشتی و ما برداشتیم. این مثل لیوز هم انکور رجسه اهل البیت، بس اون معنی اثبات ذنب نیست. قفرانش ارتباطی نداره. بعد این که بید عقب میخوره به فتح المبین پیغمبر. فتح المبین پیغمبر یعنی این ما. البته این در داخل سیاق نیست، این خارج از سیاق آیاته. حالا بله اونا اینا این میشه بله. ببینید یه چیزی ممکنه در مورد این دیگه، این ما دیگه ارتباطی به این نداری که بگن که پیغمبر اهل گناه بوده و فلان اینا. ببینید هر کسی، خب هر کسی و خود انبیا هم همینجور، اینا تو حضور دنیویشون یه تیرگی هایی روی قلب میشینه، یعنی حال همیشه یک حال نیست. حالو میگن حال به خاطر اینکه آدم متحول میشه از این حال به اون حال. قلبم میگن قلب چون که لعنه یتقلب. این هست که خود در روایات هم هست که لیوغان علی قلبی هم میگن، یعنی یه تیرگی روی قلب آدم میشینه. این رو میشه قبول کرد، این مقدار رو. اون موقع یهدیه رو میگن که یهدیه به مراتب معنی بکنیم، یعنی هی هدایت های مراتب بالاتر. و یهدیه که صراط مستقیم، هی هدایت بالاتر، هدایت بالاتر، هدایت بالاتر. اون موقع این غفران این زن به چیز هم شما اون موقع اون باید متأخرش رو درست کنید، فقط یه گیر متأخر شما پیدا میکنید. گیر متأخرش اینه که شما اگه بخواد یه عملی صرفا انجام شده باشه، این عمل صرفا متقدم رو میتونه بخشه، نه متأخر. دقیقا چیزی که بخواد متقدم و متأخر رو بپوشونه باید یه عمل نباشه، یک شأنیت باشه که با این شأنیت یه چیزی رو از قبل و بعد، لذا این شأنیت میتونه یه شأنیت سیاسی باشه که از قبل و بعد، میتونه یک شأنیت به این صورتی ما گفتیم فتح المبین که از قبل و بعد موقعی هم چیزی فقط تو متأخر. ولی اجمالا کلا این حرفی که دارن درسته. ما انقدر رو در مورد انبیا اینا قبول میکنیم که مثل یه نفری که فرض بکنی که خیلی هم آدم تمیزیه، میره جارو میکنه. خب جارو که میکنه، جارو کردن یعنی که یه خورده گرد خاک رو سر کله آدم میشینه دیگه. پیغمبرم همین جوریه. پیغمبرم وقتی که این همه هی میره این در اون در این در اون در تو این دنیا، خب میشه بخاطر تیرگی ایجاد میشه. ولی این معنی اون گناه مصطلح فقهی نیست. بله 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 بله. مرحبا به ناصر نو. بله دیگه، این یه دقیقت میگن که علی صراط مستقیم، یعنی پیغمبر صراط مستقیم هست، یعنی همین که یهدیه که صراط مستقیم، یعنی بر همین صراط مستقیم تثبیت میشه پیغمبر. بله ببینید لام دو نو. خب بله ببینید ما دو نوع لام داریم. ما یه موقع این لام ها رو معرفی کردیم، یه لام غایت داریم، یه لام عاقبت داریم. این لام غایت یعنی اینی که تا به فلان غایت. لام عاقبت این مثل این مونی که تو قرآن داریم که اینو موسی رو بزرگ کردن لیکون لهم عدوان و حزنا، تا براشون دشمن بشه. این اینا موسی رو بزرگ نکردن تا دشمن خودشون بشه که، یعنی به این غایت بزرگ نکردن، به این عاقبت عملا بزرگ کردن، یعنی عاقبتش این شد. خب الان اون موقع این تعبیر تعبیری میشه که حالا چه با لام غایت چه با لام عاقبتش، هر دوتاش یعنی درست در میاد. این فرمایش شما درسته، یعنی ما این فتح رو برای تو کردیم تا به فلان غایت تو ایجاد بشه، یا به فلان عاقبت، یعنی همچین عاقبتی ایجاد، عاقبتی همچین پیامدی داره کلن، این اصلا کاری نداریم که. اینم این بینصرک الله نصرا عزیزا، اون موقع این برگردیم تو اون فضای سیاسی خودمون، ینصرک الله نصرا، من این آیهشو تموم بکنم، هو الذی که تو رو نصر عزیز، نصر نفوذناپذیر، یک نصری اگر تو همین بحث فتح المبین به معنی همین سیاسیش باشه، اون موقع یک نصر خدا به تو داد، یک نصر نفوذناپذیر. این هدایت به صراط مستقیم هم جلسه قبل توضیح دادم اون بحث صراط مستقیم شو یتم نعمت ابو علی که زمینه است برای ابراز حکومت خود هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. اینجا معلوم است که اینجا و آیات بعدش اینایی که بیعت با پیغمبر کردن دو جور شدن. یه جور کسایی که اینا سکینه و آرامشی خود تو دل اینها اومده، اینا نقض پیمان هم نکردن. یه دسته آدمهایی شدن که اینا پیمان بستن، نقض پیمان کردن، یعنی سر معاهدات و حرفای اولیشون وای نستادن. خدا آرامش خودشو تو دل این عده میاندازه که اینا با یک آرامشی جهاد میکنن دیگه، و اینا ایمان، خدا بر ایمان اینها و ایمان به وعده ها رو همینجوری تو دل اینا اضافه میکنه. با چی؟ در فرایند تولید آرامش تو دل مؤمن. ببینید کسی هست وقتی که ببینید معاهداتشو کسی اگه با خدا، اگر این وعده حرفای خدا رو کسی باور کرد، عمل کرد بر اساس باورش، الان طرف میگه که حاجا من زن نمیگیرم، میگم چرا؟ میگه به خاطر اینکه پول ندارم. میگم بابا خدا گفته که رنک و الایام من که صالحین من عباده که ما ای یکونو فقراء یغنهم الله من فضله. میگه که نه حاجا، حالا ما بعدش میگم که من ضمانت میکنم. شما رو زن بگی یا حالا اگه شما ضمانت میکنی یعنی ای خاک اون عالم بر سرت که خدا ضمانت میکنه تو قبول نمیکنی، من یه آدم دقیقا آس و پاس ضمانت میکنم، تو منو قبول داری، خدا رو قبول نداری. خب اینی که اگر کسی وعده های خدا رو باور کنه، بر اساس وعده های خدا حرکت بکنه، این آرامشی رو خدا، یعنی وعده رو به خدا، آرامشی رو خدا بر دل این می نشاند که این آرامش، آرامشی که همینجوری ایمانش رو زیاد میکنه. ببینید ایمان و آرامشی که آدم به وعده های خدا پیدا، این همینجوری ایمان، ببینید انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزداد و ایمانا مع ایمانه، هی بره تو فرآیند ازدیاد، هی ببینه من دیگه باور کردم اینا رو، باور میکنم اینا رو، خب اونم با میشه ایمان زیادتر. بعد این آدم جا دارد که این آدم بشه جزء جنود الله، میشه میره جزء سپاهیان خدا، همون جوری که خدا در قرآن گفته که هو الذی ایدک بنصره بله و بالمؤمنین، خدا تو رو به نصر خودش چی میکنه؟ به مؤمنینم تو رو داره نصر میکنه، نصرت میکنه، تایید میکنه، یعنی تو مؤمن میشی بازوان خدا برای کمک پیغمبر. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، یعنی تو میشی بازو خدا برای کمک به پیغمبر، تو به این پایه میرسی. اینجا جا دارد که تو بشی جنود الله. اینجاست که ببینید آیه بی ربط نیست که ببینید که یه مثلا گفتن هو الذی انزل از فی قلوب لیزداد ایمان، حالا ولله جنود السماوات والارض، اینا میخوانم حالا راجع به سپاهیان خدا صحبت کنن، نه تو سپاه خدایی اینجوری، ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما. در مقابل اینی که نیا کنید آیه هفتش نیا کنید، وقتی بحث منافقین رو میکنه اینجا نشون میده که یک عده میشن جنود الله، یه عده نمیشن جنود الله، یه عده مؤمنین میشن جنود الله، یه عده نمیشن جنود الله. اینا حتی ممکنه لشکری در مقابل جنود الله بشن. برای همین است که تفاوت آیه با آیه رو نگاه کن، اینجا داره و کان الله چی؟ علیمن حکیم، اینجا داره چی؟ عزیزن. میدونی تعبیر عزیز آوردن به نفوذ ناپذیر آوردن در مقابل دشمن کلا تعبیر نفوذ ناپذیر میاد، یک عده، یعنی این تفکیک انجام میشه، یه عده میشن مؤمنین انزل تو وعده های الهی، اثبات وعده های الهی، نمیشن مؤمنین، سکینه و آرامش خدا میاد و چه میاد، میشن پارکاهای پیغمبر، میشن مؤمن، میشن جنود الله. یک عده که بعدن میگه ویژگیشون چه مدلی ها، اینها میشن پیمان شکنان با پیغمبر، کسایی که دیگه آرامش تو دلش میاد، بدگمان به پیغمبر میشن. تمام این عبارتایی که دارم میگم تمام عبارتای آیه سلام آیات، بدگمان به پیغمبر، بدگمان به وعده‌های خدا میشن، بدگمان نسبت میشن، اینا میشن تیپ تفکر منافق. این تفکر منافق حتی میره که در مقابل جنود الله وایسه. برای همین است که تو آیه اگه دقت بکنید ببینید که با این که بحث مشرکین نیست اصلا تو فضای آیه، اصلا ربطی به بحث مشرکین رو نداریم، یوی منافقین و منافقات در مقابل مشرکین مشرکات میاره. اینی که میبینید اونجا یه بار ولله جنود السماوات و کان الله علیما حکیما، یه جا اینجا بعد از جریان منافقین ولله جنود السماوات و کان الله عزیزا حکیما، اینجا در مقابل اون. این تعبیری است که در تفکیکی است که تو فضای سوره مبارکه فرد میبینیم. حالا باید باز دوره آیات رو یه مدت دقیق‌تر بررسی بکنیم و حالا دیگه محرمزون هم ظاهرن کلاس نداریم، حالا فکر میکنم یکی دو جلسه بیشتر دیگه کلاس نداریم، کلاس نداریم دیگه، حالا دیگه فتحه شروع میشه دیگه، تا بریم بعد از محرمزون و بعد از اینا تجربه خوبی نبود کلاس قرآن در محرمزون، چون که یا باید خیلی صبح زود باشه که نمیشه، ظهر هم باشه که همه ملت هلاک میشن. مثلا همین اگه کسی وقت دیگری برای، البته وقت بهار قرآن محرمزون ها، ولی حالا هر جد به مناسبت عزاداری هیئت تعطیل این، ولی خب حالا یه وقت واقعا شد که در بهار قرآن، چون که واقعا من خودم حالا به حساب اندک کسی که مثلا با قرآن تماس دارم، بهرام تو محرمزون از قرآن میره بالا، معلومه. یعنی نکاتی که تو به ذهن آدم تو محرمزون میرسه تو غیر محرمزون نمیرسه. فضا آماده است بهار قرآن، وقت نزول قرآن و اینجا. حالا اگه یه فرصتی مجموعه پیدا کردید واقعا صدام تا اینا یه اطلاعی بدید. بله شب بعد از مثلا ساعت اینکه افطار کردن همه هم، خب معمولا تا سوراخ دماغشون افطار میکنن اینجوری، چون اینجوری شاید گیرایی میاد پایین. نه اگر من هستم خلاص، هر موقعی که بگید من میتونم بیرم. صبح های جمعه هم میشه یه موقع دیرتر، مسجد شریف نه، صبح های خیلی دیگه زود شده. نه بس زود شدنش، بس این که میخوان ملت بخوابن بعد از سحری، چون که فرض بکنیم که مثلا ساعت 3-3:30 حداقل بیدار شده این آدم، این دیگه نمیتونه بعدش بره سر کار و اینا، یعنی تا همون موقع بیدار بمونه برسه. حالا به هر جهت پیشنهادتون بدید، ممکنه راه به پیشنهاد همین جمعه مثلا برسیم، حداقل جمعه ها قرآن رو حفظ بکنیم. ما معلم عزیز، معلم ورزشمون هم دبیرستان مرحوم شدن، آقای کبریایی، کسایی که دوره 22 به قبل بودن قد یادشون هست، آقای کبریایی رو شما مرحوم شدن و شلا شادی روح همه در گذشتان، خصوص ایشون یه صلواتی فاتحهی قرائت بفرمه. ما جشنه ما دیگه روزه نخونه دیگه، خدا و خداوند ما رو ببخش و بیاموز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده، خدا هر حظ و بهره در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاید و واصل بفرما. مقام معظم رهبری به همه خدمت گذاران به اسلام و ملا و معید و منصورشون بدار. خدا همه مرزای اسلام رو عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان. همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر و معلمان و اساتیدمون رو غریق رحمت بفرما. مرگ ما رو جز شهادت در راه خودت قرار نده. نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بده. آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان. النبی آله الفاتحه مع السلامه.